بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خال معمولا سیاهه و اگر فقط روی اون خیره شدی، فقط اون رو دیدی، جز سیاهی، جز تیرگی چیزی نمیبینی، هیچ هم زیبایی نداره. اما اگر همین خال رو در مجموعه صورت دیدی، یعنی در کنار چشم، خط، لب، ابرو دیدی، زیباست، مایه زیبایی است. خیلی چیزها در نظام عالم مثال همین خال رو داره، یعنی به تنهایی که نگاه میکنی جز شر، جز بدی، جز زشتی نیست. اما وقتی که در کلان، در کل، در نظام کلی عالم نظاره میکنی، تماشا میکنی، میبینی که نه، برکات و خیرات فراوانی به دنبال داره، خیلی خوبی ها رو داره. درست مثل یک قطعه پازل که به تنهایی بیمعنیه، اما همین قطعه در کنار قطعات دیگه معنا داره و معنا میبخشه به مجموعه، و اگه نباشه اون قطعات هم لنگ میزنن، بیمعنی میشن. نمونش ببینید، همین بیماری، همین مرض، به تنهایی خوب شره، بده، مایه رنج و درد سره. اما همین بیماری، همین مرض، در مجموع وقتی نگاه میکنی، در کلان وقتی نگاه میکنی، میبینی چشمه خیر و برکاته، چون همین مرض هست که مایه پیشرفت دانش پزشکی شده. دانشگاه ها، دانشکده ها، رشته های متنوع، متعدد و متکثر پزشکی زاییده و محصول و برآمده از دل بیماری دیگه. این بیماری ها هی توسعه پیدا کردن، در نتیجه دانش پزشکی هم توسعه و رشد پیدا کرده، در نتیجه ظرافت ها و پیچیدگی های وجود بشر و عظمت و شکوه این خلقت خداوند هم بیشتر فهمیده شده، و در نتیجه فهم و معرفت انسان نسبت به خداوند افزون و افزون تر شده. پروفسور سمیعی میگه من وقتی میرم در اتاق عمل سری رو میشکافم، خدا رو تماشا میکنم، خدا رو نظاره میکنم. پس بیماری، مرض، در کلان، در مجموع، مایه رشد و تعالی و تکامل معنوی بشر هست. پس خوبه، حتی خوبتر از سلامتیه. چرا؟ چون سلامتی شما رو به اسرار عالم واقف نمیکنه، به اسرار وجودی خودت واقف نمیکنه، اما بیماری آگاه میکنه. پس هر چیزی در مجموع جای خودش رو داره و نیکوست. چقدر زیبا می گفت سهراب سپهری: من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست. راست میگه، میگه این نجابت، این زیبایی کجا نیست، همه جا هست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، چشما را باید شست، جور دیگر باید دید. راست میگه، اگر جور دیگری ببینی میبینی که در عالم هر چیزی در جای خودش بجاست و زیباست و نیکوست، و اگر نباشه مثل یه قطعه پازله که نباشه، عالمی چیزی کم داره. یعنی بیماری باید باشه همطور که سلامتی، هرچه هست باید باشه، همه چیز باید باشه. و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت برود، و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون. یه وقتی توی اطراف شیراز یک تعداد زیادی آهو بود و یه تعداد کمی هم پلنگ. این پلنگ ها می افتادن دنبال سر این آهوها، روزی یکی دو تا اینا رو تکه پاره میکردن. به این نتیجه رسیدن که این پلنگا رو از بین ببرن. پلنگا رو از بین بردن. تلفات آهوها روز به روز بیشتر میشد. تحقیق کردن، دیدن رازش نبود پلنگاست. چرا؟ اون وقت این پلنگا دنبال این آهوها میدویدن. آهوها هم برای خودشون جست و خیزی داشتن و همین مایه سلامتشون. از وقتی که از پلنگا خبری نیست، اینا دور هم میشینن، گرده میگیرن، میچرن، نه تکونی نه حرکتی، همین اینا رو داره از پا در میاره. دوباره رفتن، چقدر هزینه کردن، یکی دو تا پلنگ آوردن انداختن به جون اینها. و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون، و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت، و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می گشت، و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می شد. و نپرسیم کجاییم، بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را، بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. آدمی که تب داره به زمین و زمان بد و بیراه میگه، اصلا گیر میده به مهتاب که چرا روشنه، چرا زودی صبح نمیشه. مهتاب که بد نیست، او تب داره. بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم، گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است. پشت دانایی اردو بزنیم، بریم بفهم. اگه بفهمیم هر چیزی در جای خودشه و باید باشه. پس آدمی اگر کلان نگر باشه، اگر مجموع نگر باشه، همه چیز در جای خود زیباست. جهان چون خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. بر همین اساس اتفاقی که برای آدم در بهشت افتاد و موجبات خروج او را از بهشت رقم زد، به تنهایی اگر نگاه کنی و بهش خیره بشی، مثال همون خال رو داره، مثال همون بیماری و مرض رو داره. زیبا نیست. مایه سواله، چرا اینجوری شد؟ چرا خدا اینجوری طراحی کرد. اما در نظام کلی که نگاه میکنی، نه، چه اتفاق خوبی بود، چه برکاتی داشت، چه خوب شد این صحنه پدید آمد. چون در همین ماجرا بود که مشت شیطان برای انسان وا شد، معلوم شد که شیطان دست نمیگیره، پا میگیره، معلوم شد که شیطان دشمنه، ولی دشمنیش آشکار نیست و در پوسته و پوشش خیر پیش میاد، وعده های دلکش و شیرین میده. چون میخونیم که به آدم گفت، میدونی چرا خدا بهت گفت، به تو و حوا، که لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید؟ میدونی چرا؟ چون تو اگر از میوه این درخت مصرف کنی، ماندگار میشی، جاودانه میشی. خدا پیش خودش فکر کرد شاید دوست نداشته باشی از این فضا برای همیشه استفاده کنی، شاید جاودانگی و ماندگار رو دوست نداشته باشی، چرا ما به تو تحمیل کنیم؟ با همین منطق شیرین او رو فریب داد. این قصه نشون داد که شیطان از راه وسوسه و اندیشه وارد میشه، از بیرون نمیاد، درست مثل سم که از بیرون با شما کاری نداره، شما یه عالم سم بریز تو جیبهات، اتفاقی برات نمیفت، ولی این سم وقتی از درون وارد معده شد، اون وقت کارساز میفته. این ماجرا نشون داد که آدم هم باشی باز احتمال لغزش و لغزیدن رو داری، پس به خودت مغرور نباش. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. خب این ماجرا نشون داد که آدمی آزاده، اختیار داره، میتونه به رأی خودش رفتار بکنه، همطور که آدم کرد. خدا گفته بود به این درخت نزدیک نشو و شد، پس انسان اختیار داره، پس دیگه حق ندارن کسانی قائل به جبر بشن. این ماجرا نشون داد که لغزش ها مایه سقوطن، و هم نشون داد که خدا توبه پذیره، عذر پذیره. همطور که میخونیم خدا از تقصیر آدم میگذره و عذر او رو میپذیره. مشو نومید از ظلمی که کردی، که دریای کرم توبه پذیر است. در حقیقت نشون داد که قلم خدا خودنویس نیست، مداده. خودنویس پاککن نداره، اما مداد همیشه پاککنی هم کنارش هست. قلم خدا مداده، یعنی پاک کن داره، یعنی هرچه نوش میشه پاکش کرد، ناراحت نباش. این قصه نشون داد که نقطه ضعف آدمی کجاست، آدمی از کجا آسیب میبینه. نشون داد که آسیب آدمی بیشتر برمیگرده به اون طمع و حرصی که در نهاد و نهان خودش داره، همیشه دنبال صده، به 99 هم بسنده نمی کن. شما ببینید آدم در بهش آزاد، همه چیز در اختیارش بود، فقط گفتن به این یک درخت نزدیک نشو، یعنی 99 رو داشت، یه دونه رو نداشت، همون یک دونه هم خواست به 99 تو اضافه کن. ریشه بسیاری از بدبختی ها، گرفتاری ها و افسردگی های بشر همینه، همینجاست. بشر به جای این که به داشته های خودش نگاه کنه و لذت ببره، به نداشته ها فکر میکنه، در نتیجه به رنج میفته و رنج میبره. یه قصه میخوندم که یه وقتی یه کسی نوشته بود من یک مشکل جسمی پیدا کردم. رفتم پیش دکتر، فشار خونمو گرفت و بهم نشون داد، گفت ببین خیلی خطرناکه، باید خیلی خیلی مراقب باشی. پرسیدم یعنی چه؟ یعنی باید دیگه کار نکنم؟ گفت بله، مگر اینکه از نگرانی دست برداری. خیلی نگران وضعیت خودم شده بودم، اما نمیدونستم چی کار باید بکنم. چند روز بعد یک سفر کاری برام پیش آمد، رفتم. در اونجا یه فرصت‌هایی داشتم، تصمیم گرفتم بعد از مدت‌ها تفریح مورد علاقه خودم که شکار مرغابی‌ها بود رو انجام بدم. من عاشق این تفریح بودم. اما مشغله کار و زندگی این فرصت رو به من نمیداد. رفتم شکار، روز اول 10 مرغابی شکار کردم، اما روز آخر فقط تونستم 8 مرغابی شکار کنم. بعد از ظهر بود، خیلی هیجان زده بودم، خیلی ناراحت بودم، چون 8 مرغابی که داشتم نمیدیدم، 2 مرغابی که نداشتم میدیدم. خودم رو با آب آتیش زدم تا 2 مرغابی دیگه هم شکار کنم. نشد. اطرافیان به شدت از کار من کلافه بودن، عصبانی بودن. یه مرتبه یک احساسی در من به وجود آمد. من 8 مرغابی داشتم، به خاطر این 8 شاد نبودم، اما به خاطر اون 2 که نداشتم عصبانی بودم. اون شب وقت خواب یک فکر عجیبی به سرم زد. با خودم گفتم ببین، همیشه توی زندگی 8 مرغابی هامو ندیدم، همیشه اون 2 نداشته رو دیدم. همین ریشه ی همه رنج های من بود. 41 سالمه، به حد معقولی از آرزوهای خودم دست پیدا کردم. سلامت نسبی دارم، همسر خوب دارم، بچه‌هایی که میشه به اونا تکیه کرد افتخار کرد دارم، دوستای خوب دارم، شغل آبرومند دارم، درآمد مناسب، وسیله امرار معاش، مقدار زیادتری از پول و ثروت، محبوبیت، شهرت، مقام بالاتر، بالاخره چشمنداز امیدوار کننده از آینده دارم. هیچ یک از اینا رو نمیبینم، اون 2 کمبودم رو میبینم، اون 2 مرغابی نداشتم رو میبینم. همیشه هم به فکر همون 2 هستم. من چرا این 8 رو نمیبینم؟ چرا فقط اون 2 رو میبینم؟ چرا فقط به خاطر اون 2 نداشته تا حد مرگ آزرده و خسته میکنم خودم رو؟ دیگه یاد گرفتم که 8 رو ببینم، 8 مرغابی هامو. بعد نوشته بود که از اون ماجرا مدت ها گذشته، هرگاه تو محیط کارم نگران میشم، عصبانی میشم، به یاد 8 مرغابی میفته و به نگرانی ها اجازه نمیدم که به ذهنم مسلط بشن و من رو تحت فشار قرار بدن. خب این یکی از تعلیمات لطیف قرآن کریم هم هست. حرف قرآن هم اینه، 8 مرغابی داشته رو ببین، نه 2 مرغابی نداشته رو. یه جایی میگه اما به نعمت ربک فحدث، بابا خدا یه چیزی بهت داده، اونا رو با خودت بازگو کن، به اونا نگاه کن. خب ای آدم، خدا 99 تا بهت داده، یه دونه اونم گفته به این درخت نزدیک نشو. خب 99 تا رو ببین، چرا یکی رو میبینی که بعدم بخوای بعدم گرفتار بشی؟ پس ببینید این قصه خروج آدم اگرچه به تنهایی ناخوشه، اما در نگاه کلی و کلان خیلی هم خوشه. خیلی آموزه ها رو در دل خودش با خودش برا ما داره. آیه امروز ما هم به همین ماجرای خروج آدم از بهشت اشاره داره. فأزلهم الشیطان، ازل از ریشه ازلال، ازلال یعنی تکون دادن، یعنی لغزوندن، یعنی لغزانیدن، و این لغزانیدن تنها شیوه و شگرد شیطانه، بسیار هم موفقه. ببینید یه باغبون میخواد یه گیاهی رو از دل خاک ریشه کن کنه، یک باره که نمیتونه، چیکار میکنه؟ اینو میلغزونه به این طرف و اون طرف. خوب که این بر اون بر لغزوندش، بعد راحت میتونه بیرونش بکشه. یه دندون پزشک هم همینطوره، بخواد دندون رو بکشه که مستقیم نمیتونه بیرون بکشه، هی این بر اون برش میکنه، میلغزوندش به این سمت و اون سمت، بعد راحت بیرونش میکشه. یه نجارم وقتی میخواد یه میخ رو از تو تخته بیرون بکشه، یه مرتبه گاهی نمیشه، با چکشش این بر میزنه اون بر میزنه، بالا پایین، بعد راحت بیرون میکشه. این لغزش و لغزوندن موجب سستی میشه، سستی هم زمین ساز خروج آسان میشه، به راحتی اون رو بیرون میکشه. شیوه شیطان هم همینه، او با وسوسه هایی که در انسان ایجاد میکنه آدم رو هوایی میکنه، دلش رو این بر اون بر میبره، متزلزلش میکنه، سستش میکنه، بعد راحت اون رو میتونه جاکن کنه. درست مثل همون کاری که با آدم و حوا کرد. فأزلهم الشیطان عنها، پس لغزانید آن دو را. کی؟ شیطان. از کجا لغزون؟ آنها، از اون بهشت. خدا گفته بود که تو این بهشت لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. شیطان آمد وسوسه کرد، اینا را هوایی کرد، گفت که میدونی چرا اینجوری گفته؟ چون اگه استفاده بکنید جاودانه میشید. گفته شاید جاودانگی رو دوست نداشته باشید. آدم گفت نه، کی گفته ما دوست نداریم؟ خیلی هم دوست داریم. مصرف کرد، کارش ساخته شد. البته یادمون باشه آدم عصیان کرد، معصیت نکرد. قرآن میگه فعصا آدم ربه، عصیان کرد. عصیان غیر از معصیته، عصیان یعنی تمرد، معصیت یعنی گناه. هر گناهی تمرد هست، ولی هر تمردی گناه نیست، چون ما گناه به اون عملی میگیم که استحقاق عذاب الهی رو داشته باشه، یعنی خداوند وعده عذاب داده باشه، بگه اگر این کار کنی تو رو مثلا به جهنم میبره. ما به این میگی معصیت اگر کسی انجام بده، در حالی که خداوند به آدم و حوا وعده عذاب نداد، نگفت اگر به این درخت نزدیک بشید شما رو عذاب میکنم، نه، بلکه فرمود که در جای دیگری میرسیم به آیش، ان هذا عدو لك ولزوجك، این شیطان دشمن تو همسرت هست، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما رو از این بهش بیرون نکنه، اگه بیرون کنه چه اتفاقی میفته؟ شما رو عذاب میکنه، شما رو به دوزخ میبره؟ نه، فتشقا، خودتون به مشقت و رنج و درد سر میفته. ببینید درست مثل یک طبیبه، طبیب به بیمارش میگه سرما خوردی، غذای سرخ کرده نخور. خب حالا این اگه خورد چه اتفاقی میفته؟ طبیب او رو عذاب میکنه، او رو شکنجه میکنه، او رو به جهنم میبره؟ نه، خود بیمار به زحمت و درد سر میفته، خودش گرفتار میشه. توجه میکنید؟ به این نهی طبیب میگن نهی ارشادی، چون ارشاد کرده، راهنمایی کرد. اما یک مولا وقتی به خادم خودش میگه این کار نکن یا این کار بکن، اگه تمرد کرد او رو تنبیه میکنه، او رو عذاب میکنه. به این امر و نهی میگن امر و نهی مولوی، و امر و نهی مولوی باید اجابت کرد، باید اجرا کرد. حالا خدا هم مولاست هم طبیبه، پس امر و نهیهاش هم متفاوت. گاهی امر و نهیش مثل مولاست، یعنی مولویه، یعنی باید اجرا کنی، یعنی اگه اجرا نکردی عذاب میشی. یه وقت نه، طبیبان است، ارشادگون است. اگه انجام دادی به نفع خودت، به درد سر نمیافتی. اگه انجام ندادی به درد سر میافتی. حالا کجاها امر و نهیش مولویه، کجاها ارشادیه؟ هر کجا وعده عذاب داده مولویه، باید بگی چشم انجام بدی، و اگه تمرد کردی معصیت کار. هر کجا نه، وعده عذاب نداده، گفته به درد سر میفتی، اینجا ارشادیه. مثل همین نهی که به آدم کرد، به حوا گفت این درخت نزدیک نشین و شدن. اینا دوچار معصیت و گناه نشدن، به اسمت اونها آسیبی نرسید، ولی به درد سر افتادن. فازلهم الشیطان عنها، پس شیطان آن دو را لغزانید، یعنی مرتکب لغزش و خطا شدن. فاخرجهما مما کانا فی، پس اونا رو بیرون کرد از اون چه که در آن بودند، یعنی از اون بهشت. و قل نه بتو بعضكم لبعض غدو، ما به اینا گفتیم که اه به تو. جالبه، نمیگه برید بیرون، نه، میگه برید پایین. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا بودید بالا بودید، محترم بودید، در امان بودید، بیرون که باشید پایینید و گرفتار بگو مگوها، عداوت ها، دشمنی ها، دشمنی خودتون با هم، شیطان با شما، شما با شیطان. خلاصه آب خوشی از گلوتون پایین نخواهد رفت. و لکم فی الارض مستقر، دیگه شما در زمینی که باغ و راغی نیست، خشک و بیروهه، باید استقرار پیدا بکنی، محل قرار و زندگی شما باشه. و متاع، و از این زمین هم بهره ببرید، نصیب ببرید. اما الی حین، یادتون باشه جاودانه نیست، اینم نشان از رحمتشه. یعنی در همین جا یه امیدی بهشون میده، درسته به سختی افتادید، ولی این سختی هم میگذره، همیشگی نیست. هر چیزی تو عالم تاریخ انقضایی داره، البته انقضایش رو فقط خدا میدانه و بس. الهین، تا یه وقتی، تا یه موقعی شما در این زمین هستید و بعد دوباره وضعیت شما وضعیت خوشی خواهد بود.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.